شروع هفته دی 1400 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ یمکرو بکل لذین کفرو لی یثبتوک او یقتلوک او یخرجوک و یمکرون و یمکر الله والله خیر الماکرین. آیه 30 آل عمران، ببخشید انفال، آیه شریف. اگر عطفش بگیرید به اذ یعدکم الله احد الطائفتین، اگر عطف به اون آیه بگیرید آیه می شود برای بیان نعم الهی بر مؤمنین و تأییدات الهی برای مؤمنین، تأییداتی که خود مؤمنین درش دخالتی ندارن ولی خدا اونا رو تأیید کرده است. و معنای آیه میشد این که اجمالش، یاد کن یا رسول الله، یا باید که یاد، باید که یاد کنند مؤمنین اون هنگامی را که جماعتی مکر به توی رسول خدا پیدا کردند، میخواستند که تو را قدر به تو بکنند. کیا؟ کفار قریش. چرا؟ به جهت ابطال دعوت تو. و تصمیم گرفتند یکی از سه امر را نسبت به توی رسول خدا قدر کنند، نیرنگ و حیله کنند. این یا این که تو را زندانت کنند، یا این که بکشندت، یا اخراجت کنند از مکه. یکی از این سه کار را میخواستند نسبت به توی رسول خدا انجام بدهند. و بعدش میفرماید که و یمکرون و یمکر الله والله خیر الماکرین. آیه رو با هم مرور کنیم. می فرماید و از، واو رو عاطفه می گیرید، می توانید عطف بگیرید به اون آیهی که خوندم، یعنی عطف به و از یعدکم الله احد الطائفتین انها لکم، میشه آیه چند تو سوره آیه هفت. مرحوم آقای طباطبایی میگه عطف به آیه 7. میتونید بیان جلوتر عطف بگیرید به سر همین صفحه آیه 26. وذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، یاد کنید هنگامی را که شما قلیل بودید، مستضعفون فی الارض. به اینم میتونید عطف کنید و ظاهرن اگر به این عطف کنید بهتر باشد تا اونی که آقای طباطبایی میگن، هم نزدیک تر است هم مناسبت دارد که یاد کنید شما کم بودید و وقتی کم بودید نسبتش به شما نقشه می ریختن، حیله می کردن، نیرنگ می کردن، قصد اذیت و آزار شما رو داشتن. منتها این آزار اولا و به ذات مترتب می شود نسبت به رسول خدا و لذا می فرماید که و از یم کرو. خب از که متعلق به فعل محذوف و یاد کن ای رسول خدا اون هنگام را که یم کرو بکر حیله و نیرنگ کردند به تو. خب حیله و نیرنگ مکر عبارت است از رساندن ضرر به دیگران، لکن ضرری که خفیتن باشد، علنی نه، خفیتن اگر ضرر بزنن به کسی میشه مکر. یا سست کردنی که کسی رو شما سستش کنید، در خفا برانید او را به سمت شر، لکن راندنش به سمت شر باز مخفیانه باشد، جوری که خودش نمیفهمه شما دارید این کار را باش میکنید. توجه فرمودی؟ یعنی مثلا یه پرستو براش فرستادن، بیچاره یه بدبخت که نمیدوند پرستوه، فکر میکند که رزقش است، رزقون رزقه الله، حالا خدا برای سر فلانش یه رزق خوبی فرستاده است. نگو رزقی در کار نیست، یه پرستویست، دارن نیرنگ میکنن، حیله. پس این معنای مکر، لکن فعل رو مضارع آورده. توجه دارید؟ از یم کرو بک، مکر می شود به تو، در حالی که قصه ماضی است، چون این اتفاق مال قبل هجرت پیامبر است دیگه، که اینا نشستند و تصمیم بگیرن چیکار بکنیم باش. درسته؟ پس قصه گذشته است، ماضی است، فعل مضارع آورده است. اتیان به فعل مضارع در حالی که می بایست ماضی ذکر کند، به جهت استهزار اون حالتی است که اینا در اون حالت مکر کردند. توجه میکنید؟ یعنی پیامبر حواست باشه، اینا بله با تو چنین کردند و من المحتمل که از این به بعدم قصد سوء و مکر داشته باشند. از یم کرو بکن، ببینید استعمال فعل ماضی به جای مضارع در جایی که میخوان اعلام کنید محقق الوجوده. ملاحظه بفرمایید، قالب قضایای قیامت را خب خدا به فعل چی میارد؟ ماضی میارد. اذا وقعت الواقع، در حالی که و اینا که قیامت هنون نیمده، قیامت در آینده است، همه رو به شکل چی میاره؟ قالبش رو به فعل ماضی میاره، میخواد بگه اینا چیه؟ محقق الوجود، قطعا تحقق پیدا میکنه، لذا به صورت فعل ماضی میاره که ان واقع شده است. خب آقای سروش میگد که اینا حکایت از اون رویاهای پیامبر است، که پیامبر در عالم رویا اینا رو دیده و رویای خودش که در زمان ماضی بوده است را دارد چی میکنه؟ دارد حکایت میکنه، در حالی که غافل از این است که این نیست. عرب استعمال میکند مضارع محقق الوجود را به شکل ماضی، و هاکذا. اون جایی که ماضی است و میخواد به شکل چی؟ به شکل مضارع برای شما بیان میکنه، یعنی اون ماضی که در زمان گذشته اتفاق افتاده حواست جمع باشه، حالا ممکن است چی؟ اتفاق بیفته. توجه میفرمایید؟ یعنی مثلا فرض بفرمایید که بله استخر فرح که دوستان آقای سعادت میگفتن استخر فرح، خب استخر فرح میگن الانم موجود است مثلا. خب این که استخر فرح الانم موجود است یعنی اختصاص به یه شخص خاص نداره، برای دیگرانم هست. از یم کرو بکه، پس این مزاره به این معناست. از یم کرو بکه، بکه خطاب به رسول خداست. مکر به تو کردند، به تو یعنی به شخص پیامبر. خب کی فاعل این مکر است؟ الذین کفروا، مشرکین قریشی که کافر بودند، کافر به خدا و رسول بودند، فاعل این مکر. خب میخواستن چه کنند؟ لیثبتوک، لام تعلیل است دیگه، مکرشین به این خاطر بود که تو را یثبتوک. یثبتوک فعل مضارع منتها منصوبه. چرا؟ به خاطری که لام تعلیل قبلش آمده، بنابراین انه بله ان در تقدیر هست و منصوب به انه مزمره هست. خب فاعلش هم که واوه، کاف هم که میشه مفعول بهش. اینا یا رسول الله قصدشون این بود که یحبسو کرد، یثبتو کرد، تو رو ثابت یه جا نگه دارن. ثابت نگه داشتن کسی که آزاده یعنی این که حبسش کنن، زندانش کنن که نتوند تحرک داشته باشه، جایی برد و بیاد. بنابراین تو را حبس کنن یا قید کنن. قید به معنی این که باز قل و زنجیر. خب حالا قل و زنجیرهای سابق قل و زنجیر بوده است، الان چیه؟ نه الان پابند و دستبندهای الکترونیکیست. توجه می‌فرمایید؟ می‌بندن که حق نداری تو جایی بری، به محض اینکه مثلا از خونه یا از منطقه‌ای که براش تعیین کردن خارج بشن، این پابند یا دستبندی که بهش هست چی میدن؟ یه چیز دیگه، یک بله چی بهش میگن؟ بله یک علامت میداد که این خارج شده، یه سنسور دیگه میبندن بهش. بله اینا میخواهند مشرکین قریش تو رو حبس کنند. اثبتهو اذا حبسهو، یعنی اون وقتی که حبسش بکنن کسی رو، و منعه من الحرکت، نگذارن جایی بره، و اوثقه، زنجیرش کنن. خب حالا این سه تا فعل بعدی رو هم که اولیشو برای شما خوندم، اینا رو هم مضارع آورده است، در حالی که اینا هم قصهش ماضی است، گذشته است موقع نزول قرآن. خب تعبیر به مضارع برای این سه تا فعل یثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، این تعبیر به فعل مضارع به خاطر این است که اینا نسبت به فعل مکر مستقبل است. اول نشستن با هم چه کردن؟ هم اندیشی کردن که چی کار بکنیم با این. بعد از این که این مکر را هم‌اندیشی را انجام دادن، چه کردن؟ تصمیم داشتن که قصد سوء خودشون را اجرا کنن. بنابراین این سه تا فعل نسبت به مکر آینده تلقی میشه، اول مکر ثم این سه تا فعل، لذا مضارع ذکر کرده است. چه بفرمایید؟ این اولیش، حبست کنن، قل و زنجیرت کنن. یقتلوک، یا این که تو را به قتل برسانن. عطف به چی؟ عطف به یثبتوک، خب تو را به قتل برسانن. اراده کرده است، یعنی یقتلوک همون چیزیست که دیگه قریش اتفاق کردن در اون مجلس شورای خودشون دار و ندوه بر این که پیامبر را با این کیفیت که 40 مرد جنگی از 40 قبیله برزن سرش و بکشند، به حیثی که بنی هاشم دیگه نتوانند که قصاص کنند و مجبور بشن به اینکه دیه بگیرن. بله، پس اینم دومین قصدشون که یا تو رو زندان کنن یا بکشن، او یخرجو کن، یا اخراجت کنن، تبعیدت کنن. از کجا؟ از شهر پیامبر که مکه مکرمه هست. کجا تبعیدش کنن؟ یه نقطه دور دستی تبعید کنن که بله دیگه کسی اونجا دوروبر پیامبر نباشه. یخرجو که یعنی اخراج از مکه به سمت یه نقطه ای که دیگه اونجا کسی دور پیامبر نباشه. این نشستن تصمیم گرفتن کفار قریش یکی از این ستا کار را انجام بده. و یمکرونه، این واو اعتراضی است، واو اعتراضی یعنی عطف سوری، یعنی مراد از فعل معطوف یعنی این یمکرونه، مراد از این دوامه، یعنی و یمکرونه علی الدوام. خب مشرکین قریش علی الدوام تو را چه می کنن؟ تو را مکر نسبت به تو و نسبت به مؤمنین، اینا لا یزالون یمکرون، علی الدوام مکر می کنن.
یعنی که بعد از حیات حضرت هم بازم مکر.
بله بله، الا ماشاءالله. تا پیامبر است نسبت به شخص پیامبر، بعد پیامبر هم نسبت به مؤمنین. بله و یمکرون، این اگر واو را
پیغمبر مزمن مکر ادامه داره،
اشکالی ندارد مکر
نسبت پیغمبران دیگه، این حرکات نیست، فقط در مورد پیغمبر ما این حرکات هست که
بله چه اشکالی داره مکر نسبت به مؤمنینم، نه مکر نسبت به اسلامم، بالمعال برمیگردد به مکر نسبت به پیغمبر. و یمکرون، و اینا لا یزال مکر میکنه. خب میتونید واو رو این در فرضی که واو رو واو اعتراضی بگیرید، این جور معنا میشه. اگر واو رو واو حالیه گرفتی، خب ما بعد واو میشه حال، یعنی یمکرون حال میشد و در حالی که اینا یمکرونه مکر میکنن نسبت به رسول خدا و نسبت به مؤمنین علی الدوام، حال کجا میشد؟ یمکرونه حال میشد برای الذین کفروا، یعنی حال الذین کفروا این است که علی الدوام نسبت به رسول خدا و نسبت به مؤمنین چه میکنن؟ مکر میکنن. خب و یمکرونه و یمکر الله، این واو دیگه عاطفه است. اینا علی الدوام مکر میکنن یا حالشون این است که مکر میکنن، و یمکر الله، اما خدام در مقابل مکر اونا خدا هم مکر میکنه. پس این مکر خدا در واقع مکر مقابلی است که دیروز برای شما تو درس فقه گفتم. در مقابل مکر اونا نامش رو خدا گذاشته مکر، و الا در واقع جزای مکر اوناست. یعنی خدا جزای مکر کافرین رو میدهد. خب جزای بر مکر اونا را اسمشو گذاشته مکر. به چه صنعتی؟ به این میگن صنعت ازدواج، قرینه مقابله. به مقا چون اونا را مکر نامیده، میگه خدا هم مکر میکنه. و یمکرون و یمکر الله والله خیر الماکرین. خیلی خوب، پس مکر خدا چیست که خدا مکر میکند؟ مکر خدا در واقع ابطال مکر کافران. یعنی ذات اقدس اله کار میکند که مکر این کفار باطل بشه و کیدشون از بین برود. باز فعل را مضارع آورده، یمکرون و یمکر الله، یعنی این که دلالت میکند بر استهزار حالت مکر خدا در وقت مکر اونا. آنی که کافران مکر میکنند، خدا اون آن مکر میکند، یعنی ابطال مکر اونا رو میکند همون آن. ازا مزارع آورد والله خیر الماکرین، و خدا بهترین ماکرین. این واو رو استیناف بگیرید، یعنی یه مطلب جدید میخواد بگیرید. و اون مطلب جدید این است که در معارضه مکر کافران و مکر خدا که ابطال مکر خدا مکر کافران را باطل میکند، در این معارضه درست کدوم مقدم میشد؟ میفرماید والله خیر الماکرین، خدا بهترین ماکرین. ما این جمله را در آل عمران هم داشتیم، آل عمران 54. ملاحظه بفرمایید، میفرماید و مکرو و مکر الله. اونجا فعل ماضی است، والله خیر الماکرین. این والله خیر الماکرین رو سوره آل عمران هم داشتیم، آیه 54. اجمال مطلب این است که ذات اقدس اله مکرش قوی تر است و نفوذ کید خدا در مقابل مکر اونا بیشتر است و قدرت ابطال مکر اونا را ذات اقدس اله به احسن وجه دارد. خدا اقواتر از این است که اونا کافرین برای خدا بخوان چه کنن؟ مکر و دغل و نیرنگ و حیله بکنن. این اجمال آیه شریفه که خدمت شما مرور کرد. شأن نزول آیه رو شیخ اینجور میفرماید، شیخ توس تبیان جلد 5 صفحه 109 میگه و کان سبب ذالک انهم تآمروا فی دار الندوه. دار الندوه مکانی بود است در مکه مثل مجلس شورا، اونجا به شور و مشورت می نشستن بزرگان قریش اگر یه مسئله مهمی اتفاق می افتد. فقال عمرو بن هشام، حالا نشستن ببینن چه کنن با این کسی که آمده است و ادعای نبوت می کند و کذا، که الان دیگه براشون دارد مشکل ساز می شد، چه برخوردی بکنن. فقال عمرو بن هشام قیدوه تتربسون بهی ریب المنون، گفت که قل و زنجیرش کن و بذارید باشد تا بمیر. زندان یعنی قل و زنجیر و زندان تا مرگ. و قال البختری اخرجوه عنکم تستریهو من عزاه لکم. بختری گفت بیرونش کن، از مکه بیرونش کنی تا راحت بشید از اذیت و آزارش. و قال ابو جهل ما هازا بر رعی. ابو جهل گفت نه، این دوتا نظری شما نظر خوبی نیست، ولیکن اقتلوه، بکشیدش. به ان یجمع علیه من کل بطن رجل فیضربونه به اسیافهم ضربت رجل واحد فترزاهین ازن بنو هاشم بدیه. بنی هاشم مجبورن دیه بگیرن. فسوب ابلیس حاضر رعی، ابلیس این رعی را پسندید. خب
و
چشم عرض خواهم کرد بعد، یعنی چه یک کمی تأمل کنید. و خط الاولین و زیفهما، او دو تا نظر اول را خطا اعلام کرد و اونا را از بین برد ابلیس، اما این را که بکشیدش گفت این خوبه. نه خیلی، ابلیس ابلیسه، ابو جهل بود نه ابو سفیان، ابلیس هم ابلیسه، ابلیس غیر ابو جهل. حالا عرض میکنیم داستانه اینجا شیخ میگه فسوب ابلیس، تصویبش کرد، یعنی اینو به اینو پیشنهاد را ابلیس تقویت کرد که تصویب شد در اون انجمن، در اون شورا.
پیشنهاد کی؟
پیشنهاد اینجا میفرماد مولا ابو جهل. پیشنهاد اینجا مولا ابو جهله، اما ابلیس کاری کرد که به تصویب رسید قتل، و او دوتا زندانی و اخراج به تصویب نرسید. فاوحى الله تعالی الى نبیه بذلک، خدا خبر داد میخوان بکشنه. فامره بالخروج، از مکه چشو هجرت کرد. فخرج الى القار، پیامبرم رفتن سه روز در اون غار. فی قول ابن عباس و مجاهد و قتاده و هو قولهی یمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکری و لا خلاف بین المفسرین انه بات علیون تلک اللیله. او شبی که پیامبر خارج شده کی سر جای پیامبر خوابیده است؟ میگه لا خلاف بین المفسرین، خلافی نیست، کسی که جای پیامبر خوابیده است با تعلیون تلک اللیله، لیله مبید و هی اللیله التي امر النبی بالخروج على فراشه الى ان اصبح، درسته؟ و کانوا یحرسونه الى الصباح، تا صبح اینا مواظب بودن. پیامبر را دیدن خوابه. ولما طلع الفجر، طلوع فجر که شد، سارو علیه، حمله کردن. فاذا علیون، وقتی ریختن تو خونه دیدن ای که علیست، ای که رسول خدا نیست. قالوا له عین صاحبک، گفتن رفیقت کجاست؟ قال لا ادری، قال لا ادری. فترکوه و خرجوا فی اثره، رها کردن امیرالمومنین رو، رفتن دنبال چی؟ دنبال پیامبر. عیاشی هم دوتا روایت داره اینجا، سریع برادون بخونم. ذیل آیه جلد دوی عیاشی صفحه 190 حدیث 42 عن زراره و همران و محمد ابن مسلم، سه نفر نقل میکنه لیکن سند افتاده. عن احدهما ان قریشا اجتمعت فخرجت من کل بطن اناس، همه قبائل قریش نماینده فرستادن. ثم انطلقوا الى الدار الندوه، رفتن تو مجلس شوراشون. لیشاورو فیما یصنعون برسول الله، که با پیغمبر چیکار کنند. فاذا هو بشیخ قائم على الباب، ای که گفت آقا ابلیس چیکار کرد، این ابلیس. فاذا هو به شیخ قائم علی الباب، ایستاده بود دم در یه پیرمردی. فاذا ذهبوا الیه لیدخلوا قال ادخلنی معکم، وقتی اینا میرفتن تو دار الندوه که اونجا اجتماع کنن، او میگفت چی؟ میگفت که منم ببرید تو. قالوا من انت یا شیخ، بهش گفتند که شیخ تو کی هستی؟ پیر من. قال انا شیخ من مزر، و من از پیر مردی از قبیله مزر. ولی رعیون اشیر بهی علیکم، یه نظر دارم. فدخلوا و جلسوا و تشاورو و هو جالس، پیره مرده نشسته بود. و اجمعوا امرهم الا ان یخرجوه، تصمیم بر این شد که پیامبر رو چه کنن؟ اخراج. فقال لیس هازا لکم برعین، پیره مرده گفت نه، اخراج فایده نه. این اخرجتموه اجلب علیکم الناس، اگر او را اخراج کنید مردم را نسبت به شما چه میکند؟ جمع میکنه، بسیج میکنه. فقاتلوکم، با شما میجنگه. قالو صدقت ما هازا به رأیم، درست. ثم تشاورو فاجمعوا امرهم على ان یوسقوه، نظریه بعد گفتن قل و زنجیر رو زندانش کنی. قال هازا لیس بالرعی، ان فعلتم هازا و محمد رجل هلو اللسان، محمد مردیست خوش زبان، خب زیبا زبان است. افسد علیکم ابناءکم و خدمکم، فرزندان و خدمه شما رو فاسد میکنه ولو در زندان باشه. و ما ینفع احدکم و ما ینفع احدکم اذا فارقه اخوه و ابنه و امرأته، خب دیگه زندگی برای شما فایده نداره وقتی زنت و بچت و برادرت همراهت نباشن، این دیگه چه فایده ای داره؟ پس زندانم فایده نداره. ثم تشاوروا فاجمعوا امرهم على ان يقتلوه. باز چه کردن؟ مشورت کردن، تصمیمشون بر این قرار گرفت بکشندش. یخرجون من کل بطن منهم بشاب، از هر قبیله یه جوان، فیضربونه به اسیافهم جمیعا عند الکعبه. ثم قرأ الآیه، همین آیه رو خوندن، اذ یمکروا بک الذین کفروا. آیه بعدیش حدیث 43 هم هست، از زراره و همران، عن ابی جعفر و ابی عبدالله فی قوله والله خیر الماکرین قال ان رسول الله قد کان لقی من قومه بلاء شدیدا حتی اتوه ذات یوم و هو ساجد. اومدن سراغش، پیامبر در حال سجده بود. حتی تره علیه رحم شاتن، شکمبه گوسفندی را انداختن روی سرش. فأتته ابنته و هو ساجد، دخترش آمد در حالی که ای پیامبر در حال سجده بود. لم یرفع رأسه فرفعته عنه و مسحته. دختر آمد شکمبه را از سر پدر برداشت و سر و صورت پدر را پاک کرد. ثم اراه الله بعد ذلك الذي يحب، بعد این همه مصیبت خدا به پیامبر نشان داد اون چیزی را که پیامبر دوست می داشت. انه کان ببدر و لیس معه غیر فارس واحد. پیامبر در بدر فقط چه داشت؟ یه دونه سوار داشت. ثم کان معه یوم الفتح 12000. در روز فتح مکه تعداد کسانی که دنبال پیامبر بودن چند نفر بود؟ 12000. حتی جعل ابو سفیان و المشرکون یستغیثون. ابو سفیان و مشرکین میگفتن وای ببین چه خبر، استغاثه، پناه آوردن بش که به ما پناه. بعد میفرماید قصه امیرالمومنین هم همین است. ثم لقی امیرالمومنین من الشدت والبلاء، این یعنی بعد پیغمبر. بعد پیغمبرم امیرالمومنین اینقدر شدت و بلا دید و تظاهر علیه، و اینکه همه بر علیه شد، همه رهاش کردن و رفت. ولم یکن معه احد من قومه به منزلته، هیچ کسی هم نبود که پشتشو داشته باشه، در حالی که از پیامبر یه عده‌ای حمایت کردن از قومش، مثل حمزه، مثل جعفر. اما حمزه فقتل یوم احد و اما جعفر فقتل یوم موته. خب یعنی اینا که از پیامبر، از اقوام پیامبر، چون حمزه عموست دیگه، جعفرم پسر عموی پیامبر است، اینا که از پیامبر دفاع کردن، اینا دیگه نبودن که دفاع بکنن از امیرالمومنین. ولذا علی حتی اینا رو به عنوان مدافع خودش نداشت. امالی شیخ طوسی، مجلس ششم، حدیث 50، صفحه 176، رقم 298. شیخ به سند خودش بله نقل میکند از جابر ابن عبدالله، جابر ابن عبدالله ابن هزام انصاری، میگه تمثل ابلیس لعنه الله فی اربع صور. آقای الله دادی صاحب ابلیس نامه، ابلیس بله در 4 واقعه 4 شکل حاضر شد. تمثل پیدا کرد. تمثل یوم بدر فی صورت سراقت ابن جعشم المدلجی فقال لقریش، روز بدر به قریشیان گفت لا غالب لکم الیوم من الناس و اینی جار لکم فلما تراءت الفئتان نکس على عقبیه و قال اینی بریء منکم. سوره انفال 48. پس روز بعد تمثل پیدا کرد، یعنی دیده شد در شکل انسانی و حرف زد، اینا رو گفت، گفت برین شما پیروز میشید، در حالی که رفتند و شکست. و تصور یوم العقبه فی صورت منبه ابن حجاج فنادا ان محمدا و سبات معه عند العقبه فدرکوهم. خب گفتند که در شکل منبهت ابن حجاج روز عقبه ظاهر شد و گفت محمد و اونایی که از دین خارج شده اند در عقبه هستند. کدوم عقبه؟ پیمان عقبه. عقبه ای حالا اول بوده است یا دوم بوده است، هر کدوم که آمد گفت اینا محمد و اونایی که از دین شما خارج شدن بهش پیوستن تو عقبه هستن، برید سراغشون. فادرکوهم. فقال رسول الله للانصار، انصاری که آمده بودن برای بیعت کردن با پیامبر تو عقبه، قالوا لا تخافوا. اونا ترسیدن، الان میریزن سرشون میکشندشون. پیامبر فرمودن لا تخافوا فان صوته لن يعدوهم. فرمودن صدای او هرگز، بله، جلو نمیرد، به اینا نمیرسد، بهشون نمیرسد. این دوتا. و تصور یوم اجتماع قریش فی دار ندوه ایمال ما فی صورت شیخ من اهل نجد. نجد بله همین منطقه ایست که محمد ابن عبدالوهاب و همین سعودی ها و اینا مال همون منطقه. بیابان، مردمان بیابان نشینیست، زمخت و بله بفرمایید خشنند. در صورت شیخی از اهل نجد ظاهر شد و اشار علیهم فی النبی به ما اشاره، که او بود که طرح قتل رو ارائه داد. فانزل الله تعالی، همین آیه امروزی که خوندی و چارومیشم بخونم، و تصور یوم قبض النبی، روز مرگ پیامبرم آمد. فی صورت المغیرت ابن شعبه فقال ایها الناس لا تجعلوها کسروانیه ولا قیسرانیه. گفت مردم، پیغمبر مرد، خلافت بعد پیغمبر را به صورت کسرا و قیصر برگزار نکنید، چون در کسرا و قیصر بله داستان امارت و ریاست چه بود؟ موروثی بود. گفت این کارا باش نکنید. و سعوها تتسه، سعوها گشادش کنید، بله گشادش کنین، تتسه تا وسعت پیدا کنه، شامل حال دیگرانم بشه، هر خری خواست بخواد رئیس بشه، خلیفه بشه، بتواند که بشود. فلا تردوها فی بنی هاشم، نگذارید خلافت تو بنی هاشم بماند، که بعد پیغمبر علی که از بنی هاشم است به خلافت برسد و بعد همین جور موروثی در بنی هاشم بماند. نه، گشادش کنید، شامل حال غیر بنی هاشم هم بشد. اگر که این داستان تو بنی هاشم باشد، فتنتظر به حل حبلا، اون وقت شما باید وایسید تا زنان باردار، منتظر زنان باردار باشید تا زنان باردار زایمان کنند، تا ببینید خلیفه بعدیدون کی میشد، چون موروثیه دیگه، باید منتظر تولد خلیفه بعدی باشید از خلیفه موجود، نگذارید داستان به ارث برسد. بله، وسعوها تتسه، گشادش کنید، دایره رو وا کنید، شامل حال دیگرانم بشود. اینم حرفش بعد مرگ پیامبر است. یه روایت راغب اصفهانی نقل میکند از قول امیرالمومنین تو مفردات الفاظ قرآنش، همین ماده مکر صفحه 491 میشه، میگه قال امیرالمومنین من وسع علیه دنیاه و لم یعلم انه مکر به. کسی که دنیاش براش چه بشه؟ وسعت پیدا کنه، دنیاش خوب بشه، به یه جای برسه و بیچاره نداند که این مکر و نیرنگی است که به او شده است. فهو مخدوع عن عقله، او در عقل خودش دچار چه شده؟ نیرنگ و فریب شده. باید بداند اگر دنیا به سمت او آمد، این در واقع مکربه، نیرنگ دنیا آمده است، اینو فریبش بده، باید مراقب باشد فریب نخورد و از دنیاش بتواند برای آخرت خودش بهره ای را ذخیره کند، و الا اگر فریب دنیایی که به سمتش آمده است رو بخوره، فهو مخدوع عن عقله، خدعه شده است نسبت به او، خدعه خورده، فریب خورده است در عقلش، دیگه حواسش رفت تو دنیا و از آخرتش چشه غافل شد. و صلی الله بالاخره شیطون پاش وسطه. حالا اینا رو تو این روایت میگه این چهار جا تمثل پیدا کرده، افراد خصوصیت
ظاهری خاصی یا اخلاقی خاصی داشتن که شیطون
بله، اینا خودشون هم کمتر از ابلیس نیستن.